بسم الله الرحمن الرحیم. انسان به حسب فطرت از خسران یعنی ضرر کردن بیزار هست. فطرت هم کلمه دروندینیه که فطرت رو به لحاظ بروندینی از حیث فلسفه بیان کنیم میشد ذاتی. وقت این جمله بروندینیش و فلسفیش میشه اینطور که انسان به ذاته از خسران بیزاره. شرق و غرب و مسلمان و کافر و این هم نداره. وقتی میگیم انسان، هر انسانی رو پیدا کنیم که متعادل باشه، یعنی دور از جون مجنون نباشه یا در کما نباشه. انسان به معنی انسان، نه انسان مریض، نه انسان دیوانه. هر انسانی رو پیدا کنیم بعد از او بپرسیم که از خسران خوشت میاد، میگه نه، خسران یعنی ضرر. گرچه خود ضرر هم عربیه ولی حالا بهترین ترجمه همون ضرره. همه انسان ها از این بیزارن، از ضرر کردن بیزارن و این ذاتی انسان هاست. خود ضرر یا خسران چیست؟ از بین رفتن نیست، کم شدن نیست. کم شدن، خالی شدن، پوچ شدن، اینا همش هلکه است. خسران خیلی مهمه، اونها معمولا قابل جبرانه. میگه انسانی که دچار کم شدن شده، این رفته رفته روحیش ضعیف شده، بهش میگن افسرده شده. افسرده و پوچ و اینها رو تو عربی میگن هلک. صرفا سردرگمی باعث مشکلات روحی رو میگن قی. اونا قابل جبرانه، سریع هم قابل جبرانه. اگه راهش رو پیدا کنن سریع قابل، علتی که اینجوری شده رو برداره، معلول عوض میشه. که ببینید برخی طول میکشه مشکلات روحیشون و اینها، این به خاطر این است که علت در صحنه است، معلول رو هی دارن ترمیم میکنن. نباید اون علت رو بردارن. خیلی اوقات بحث کردیم چیست؟ علت افسردگی چی بود؟ خشم. آدم خشمگین همش حالش بد میشه. اما این خسران معناشون نیست. خسران یعنی انسان فعلی رو انجام داده یا افعالی رو انجام میده که نتیجه بگیره، نتیجه عکس میگیره، اونو بهش میگن خسران. یعنی به لحاظ محاوره‌ای ضرر در سود است نه در کار. یعنی به کسی میشه بگیم که ضرر کرده که از چیش ضرر کرده؟ ببخشین، از سرمایهش، نه از سودش. اشتباه گفت. بخوایم به لحاظ محاوره‌ای و کوچه بازاری بگیم، خسران به نفروختن نمیگن. گرچه حالا مثلا بازاری میگن نفروختیم زرک، نه، خسران به ضرر در سرمایه میگن، نه در ضرر در سود. اون سرمایه خیلی دردناکه، بهش میگن خسران. شما هر هفته میخونید ان الانسان لفی خسر، انسان در خسر. یه راه بیشتر نداره. این انه رو میاره، انسان رو میاره. نل انسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا 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 آمنوا. اون آمنو رو هم اینجا تو این آیه توصیف میاره بعدش. همیشه مثلا میخواد بگه یا ایها الذین آمنوا آمنوا، بعد آمنوا دیگه هیچی نمیاره. اون جایی که میخواد بگه اهل ایمان اکثرا مشرکن، بعد ایمان و آمنوا هیچی نمیاره. یه جایی میخواد تعریف کنه که الان عرض میکنم. اینجا میگه یا الذین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی منظورم مؤمنینیه که حالا عرض میکنیم، چون مقدمه رو بحث کردیم هفته پیش، قرار شد متن رو بخونیم. من فهم میخوام یه اشاره کنم بعد متن رو همه رو از اول میخونه متوجه بشیم. اون وقتی که انسان تلاش میکنه به یه چیزی میرسه، میگه آخرش، بعد هرچی انجام میده بدتر میشه، اونو بهش میگن خسران. هیچ انسانی به ذات اینو دوست نداره. وقتی که من دارم خسران میبینم، نه در دینا کلن، یه اتفاقی افتاده، من یک فریبی خوردم. دقت کنین، الان خسران رو فهمیدین چیه دیگه، نه غم، نه افسردگی، نه پریشانی، خسران خسرانه، دردناکم است، دردناکم است. برای همین تو همین سوره که هر هفته میخونید هی میگه مدام همدیگر رو تواصوا بالحق کنید. تواصوا به معنی توصیه نیست، تواصوا تواصی یعنی بستر رو جوری واسه هم فراهم کنید، گاهی هم بگین که هی برادران خواهران ایمانی برن تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. چرا؟ چون به چی نرسن؟ خسران. این تواصی و معنی توصیه نیست، من تو را توصیه میکنم، نه. یه قسمتش زبان، بقیهش بستره، یعنی با رفتارت با فلانت بایستی، من ناراحتم از تو باید بفهمی من ناراحتم از تو، باید بگی چرا ناراحتیم، بگم که این رفتارت برخلاف حقیقت تو، تو بگی وای من باید جبران کنم، میشه تواصل، توصیه، توصیه به این معنی مسیر رو فرام. اون جایی که من ضرر میکنم یه فریبی خوردم، یه تجاهلی کردم، جهلی بخیر، یه غفلتی کردم. یعنی چی؟ یعنی رفتم با سرمایم، سرمایم رو بردم، یه شیعی رو خریدم، بعد فهمیدم این شیعه فیکه، قلابیه. اینو بهش میگن خسران. ببین یه فعلی انجام دادم، بعد چیم رو بردم؟ نرفتم سبزی بخرم که، همه یه سرمایم رو بردم، هر چی داشتم بردم که انشالله این سرمایه بیفته تو گردش، من زندگیم به چرخه. حالا فهمیدم این فکر قلابیه. ببین میگن، به من میگن خاسر، خسران کرده. تنها راه این که من دوچار خسران نشم در خرید شی، تبدیل سرمایم به شی، چیست؟ جنس شیه. یعنی من رو فریب دادن، چی رو عوض کردن؟ بگین جنس و جنس. اصلا شی چیزی نیست جز جنسیت. همیشه خسران در جنسیت شیه، فریب خوردن در جنسیت شیه. اصلا فیک که میگن یعنی همین. من به جنس شی واقف نبودم، به ظاهرش واقف بودم، آفرین، به فوایدش واقف بودم، آفرین، آفرین، به نیازم واقف بودم، آفرین. فقط به تنها چیزی که مهمه باید واقف باشی واقف نبود، بودم جنس شیه. مدخل اینجا، در ماجرای ایمان عمدتاً به فواید ایمان واقفن، آفرین، به نیازشون هم واقفن، آفرین، به مؤمنین هم واقفن، به به، آفرین. اما به جنسیت ایمان واقف نیستن، لذالک از ایمان قلابی دارن ضربه میخورن. بیزارم هست انسان از ضرر. ما همیشه در مباحث معقول رو میگیم، کلا معقولات جنس ندارن، اما چاره ای نداریم، باید بگیم جنس. مثلا اگه بچه من بپرسه بابا جنس خدا چیه، من همون دقیقه اول نمیگم خدا که جنس نداره، نه، این انسان عاقل که اینجوری صحبت میکنه با بچه که میگه که بله، نه، تا به مجرد برسونتش، بعد این بزرگ میشه میفهمه بابا اصلا خود این جنس غلطه. تو فهم معقولات ما چاره ای نداریم جز این که میگیم جنس، ولی جنس نداره. داشته باشیم با توجه به این حرفی که زدم. حالا جنس ایمان چیست؟ که اگر کسی واقف باشه ایمان قلابی پیدا نمی کنه، ولی اگه کسی واقف نباشه وای بر ما، هم می خریم هم می خوریم هم ضرر می کنیم. ای کاش نمی خریدیم، این سرمایه می مونه. حالا یه وقت جلوتر دیگه چی بگم. اینجا بحث همینه که مقدمش رو جلسه پیش گفتم، الان می تومد، میگد انسان جنس ایمان علم نیست، جنس ایمان ذهن و فکر نیست، که همه رو گفتم، جنس ایمان باوره و قلبیه، یا به اصطلاح خودمون در جلسه گذاشته که حتی این جلسه هم همون جلسه حساب کنن تو سایت هم میذارن تحت معنی، جنس ایمان مفهوم نیست، جنس ایمان یه نوع موجودیت بود که بحث کردیم، یه نوع موجودیت جدیده. من این کلمه برخی از فلاسفه رو مثل میشل فوکو اینا رو قبول دارم که اینا میگن تقریبا به این مضمون که ما فهمیدیم ایمان یعنی یه تجربه درونی جدید، کسان به کسانی گفته میشه در اسلام اینا مؤمن، که اینا از این به بعد یه تجربیات جدیدی رو پیدا میکنن. اینو قبول دارم، درسته، یه حدی حتی درست. اونو حالا درست کنیم، موجودیت من به جمیع جهات نو شد، من شدم مؤمن. اگر نه، مفهوم هام زیاد شد. نه، یه مثال سریع بزنم یا میخواید نزنم؟ یه وقت شما میرین زیارت شهدا، میای حسن می نویسن، سباب می نویسن، یه وقت میرین یه جور دیگه میایین. این گاهی رخ میده، به خصوص اینم از من یادگار داشته باش. حالا نمیدونم مثلا همه خوبه نه، ولی یه بار تجربه کن. یه بار یه شب بریم بهش زهرا، شب بریم. اینم درست نیست که روایت داریم شب قبلش، نه درست نیست. مخصوصا این حالت مزار شهدا رو یه بار یه شب برین، دوباره سال بعد برین، یه وقت اینو تجربه خواهید کرد. یه کسی میره تو، یه کسی دیگه میاد بیرون، به شرط اینکه اونجا بازی و اینا نریم، بریم فقط شهدا سر بزن، سلام علیکم، این صلوات نثارشون، قرآن نثارشون، شهید بعدی تجربه کن. یه سری بود به شما گفتم، نمیدونم چرا گفتم، ولی اونایی که شب نرن مزار شهدا و مؤمنین اصلا اینو نفهمیدن چرا باید برن مزار مؤمنین و اینا. این فقط برای شیعیانه. یه وقت میرین بعد میگن کجایی، میگی بهش زهرا، برمیگردی، شما رفتین در مفهوم، فهمیدی کجایی، بهش زهرا. یه وقت میری یه جور دیگه برمیگردی، خیلی عجیب. یه وقت نشاط بیشتر میشه، یه وقت حال بیشتر میشه، یه وقت انگیزه بیشتر میشه، یه وقت اخلاق بهتر میشه. این تو دیگه در مفهوم نرفتی، رفتی در موجود. ایمان جنسش اینطوره، مفهوم نیست من بفهمم، میفهمم، حرکت میکنم، بعد میشم. اگر کسی این جنس رو نفهمه، که این جنس فهمش با عقله، اگر کسی این جنس رو نفهمه همیشه داره ضرر میکنه از سرمایه. حالا متن بخونم. فصل دوم در توضیح و تتمیم این مطلب است. بدان که ایمان به معارف الهیه و اصول عقاید حق صورت نگیرد مگر با آن که اولا آن حقایق را به قدم تفکر و ریاضت عقلی و آیات و بینات و براهین عقلیه ادراک کند، و این مرحله به منزله مقدمه ایمان است. و پس از آن که عقل حظ خود را استیفا نمود به آن قناعت نکند، زیرا که اینقدر از معارف اثرش خیلی کم است و حصول نورانیت از آن کمتر شود. پس از آن باید سالک الله اشتغال به ریاضات قلبیه پیدا کند و این حقایق را با هر ریاضتی شده به قلب رساند تا قلب به آنها بگرود، که عرض کردیم. پس در اینجا مراتب ایمان فرق کند و شاید معنای حدیث شریف که فرماید علم نوریست که خدای تعالی در دل هر کس که خواهد افکند همین باشد، زیرا که علم بالله تا در حد عقل است نور است، و پس از ریاضات قلبی خدای تعالی آن را در قلوب مناسبه افکند و دل به آن بگیرد. اینجا جلسه جدیدمونه. مثلا حقیقت توحید که اصل اصول معارف است و اکثر فروع ایمانیه و معارف الهیه و اوصاف کامله روحیه و صفات نورانیه قلبیه از آن منشعب شود، تا در ادراک عقلیس هیچ یک از این فروع برای مترتب نشود و انسان را به هیچ یک از آن حقایق نرساند. میگه اگر جنس ایمان درست نباشه، قلبی نباشه، اون چیزایی که گفتن مؤمن بهش میرسه، مثل توحید، مثل شجاعت، مثل صبر، مثل نشاط، اینا نیستا. پس تو داری چیکار میکنی؟ داری ضرر میکنی. حالا اینجا امام مثال توکل رو، مثلا توکل به خدای تعالی یکی از فروع توحید و ایمان است. ما غالبا به برهان یا به امور شبیه برهان ارکان توکلمان تمام است، ولی حقیقت توکل در ما حاصل نیست. اثبات کردیم همین مسیر رفتیم، توکل خوبه، حدیثش هم در اربعین حدیث خوندیم، ولی متوکل نمیشیم. توکل چی بود؟ من در موضوعات توجه هم به الله تعالی است، کارم رو میکنم ولی میدونم امور دست اوست، می نمیشیم. ما همه میدانیم که در مملکت حق تعالی کسی تصرفی بی اجازه قیومی و اشاره اشراقیان ذات مقدس نکند و اراده کسی بر اراده قویمه ذات مقدس قاهر نشود. معذالک ما از اهل دنیا و ارباب ثروت و مکنت طلب حاجات کنیم و از حق تعالی غفلت نماییم. که میدونیم همه چی دست اوست، ولی بفهمیم یکی وضع مالیش بهتره، یکی وضع علمیش بهتره، یکی وضع جایگاهیش، ما عوض میشیم. که فرمود از تخت مرتبت اینها ملعونینن، مورد لعن منن، کسانی که به انسانهایی که دارای جایگاهی هستن میرسن عوض میشن. مورد لعن رسول الله ها، یعنی هیچ وقت نمیتونن اینها محبوب به رسول الله و امت رسول الله میشن. توکل ما بر اوضاع طبیعت و امور طبیعیه صدها مقابل بالاتر است از توکل به حق. این توجه اون به اوناست. این نیست مگر آنکه حقیقت توحید افعال در قلب ما حاصل نشده و حکیم فلسفی لا مؤثر فی الوجود الا الله گوید. این روایت نیست، آید بحث فلسفی با صدراست، شاید مثل قبل صدراست که معروفه دیگه، هیچ موجودی اثر در عالم نداره جز الله. میگه اینو میگه، درس میده، گوید و خود از غیر خدا حاجت طلبد، ولی حاجتشو دست اینو اون. و متعبد متنسک، این کسی که کلی عبادت میکنه، پرستش میکنه، لا حول ولا قوت الا بالله و لا اله الا الله ورد خود کند، ولی چشمش به دست دیگران است. این نیست جز آن که آن برهانش از حد عقل و ادراک عقلی خارج نشده و به قلب نرسیده و این ذکرش از لغلغه لسانی تجاوز ننموده و ذائقه قلب از آن نچشیده. ما همه داد از توحید میزنیم و حق تعالی را مقلب القلوب و الابصار میخوانیم و الخیر کله بیده و الشر لیس الیه میسراییم، که تمامی خیر دست اوست و اصلا او شر نمیده، ولی باز در صدد جلب قلوب بندگان خدا هستیم و دائما خیرات را از دست دیگران تمنا داریم. اینها نیست جز اینکه اینها یا حقایق عقلیه است که قلب از آن بیخبر است و یا لغلغه های لسانی است که به مرتبه ذکر حقیقی نرسید. یه علت رو اینجا بگم، اینها که میخونن ولی نمیشن، بخصوص توی پاراگراف آخر، او رو صاحب همه چی میدونن ولی باز هم اینطورن. وقت اون مشهد بود، الان نمیدونم ترجمه کردم، اون سر مزار آقای نخودکی احساس میکنم، یا یکی از عرفای دیگه است، اون بالا رو پنجره فلات خانما جمعن، یا جاهایی بود قدیم این رد میشد اینجوری میستاد میگفت که خواهرا اگه شوهر میخواین دست این آقایی که اینجا خوابیده نیست، دست خداست، شما از خدا بخواین. خانم هم ناراحت میشدن ازش، خانم هم همیشه اونجا جمع، نه که اونجا شوهر میباد، یه واسه خودش یه واسه بچهش، گوه از خدا بخواید خدا به دلتون میندازه به در خونه یکی، از خدا هم خواستین اورده در خونه این آقا، ول کن اینجا جمع نشین، زشت قباحت داره، میرفت. این پیرمرد مشهد هیچ کس هم گوش نمید که وقتی شایعه میشه فلان حاج آقا سر مزار شوهر میده، آقا این چرت و پرتاش، فلان حاج آقا سر مزارش خونه میده، این واقعا این حرفای عوامانه رو نباید باور. این خدا خونه ها رو جمع کرده دست فلان حاج آقا گفته که هر کی اومد یه دونه بهش بده، چقدر عوام، جوری نیست، جوری نیست. برزخ همه اینا حساب کتاب میشه، یه شهید برد میکنه، این شهید ازش حاجت گرفته شده، سنگ قبر میده به من دادن فلان تایی حاجت داد، ببخشین شوهده دیگه بدبختن ندارن چیکار کنن، همون شهید پدر تو رو در میاره، طوری نیست. باید توحید انسان قوی بشه. بعد الله تعالی میگه آقا این مانعی داری تو، آن شهید تو رو دعا کنه، تو میری، اون خدا به قلب دین است، دست کسی نیست جز الله تعالی تو، نص قرآن است که حتی من به حضرت ختمی مرتبت و اوصیام بدون اجازه من شفاعت نمی کنم. حضرت موسی عصا هیئت دستش میافتاد برمیداشت، وقت الله تعالی گفت اینو بندازین جادوگر رو بترس، انداخ ماشکو بگو باذن الله، انداخ ماشکو گفت حالا این دست ما هر وقت بیفته اینجوری نشه، من میترسم اون این باذن الله بگی میشه، من میخوام اون مار میشه، وگرنه دکمه نداره که هر کی اینجا این زیایه امامزاده هست خیلی سخته میری، ولی اگه این سختی رو به جان بخری بری یه خونه بهت میده. بابا یه لحظه گوش کن، برو اینو به وزیر مسکن بگو هر روز 17 18 بار بره، کلا تو این 4 سال چند میلیون مسکن میگیره. حله، انسان مؤمنی هم هست، خوبه که این اشکالا کنه آدم چقدر عوام باشه. میدونید دارم، میدونید چرا اینطور میشن؟ چه کسانی اینطور میشن؟ کسانی که میدونن میخونن همه چی دست الله تعالی است، ولی بازم دستشون به دیگران. اینا مشکل اطاعت دارن، حال اطاعت از امرالله رو ندارن. اینو بدونید، کسایی که تقوا رو، اطاعت از امرالله رو بپیچونن، نمیتونن با خدا صحبت کنن، ولی به راحتی با خلق خدا صحبت میکنن. برای همین امام صادق علیه السلام فرمود دعا 99 تا عمل، یه دونه گفتن. یه دونه گفتن 99 تا عمل. تو بحث مشکل تو با من حل کن، تو شب قدر بحث کنیم. من مشکل تو هم. کسایی که مشکل اطاعت از الله تعالی داشته باشن نمیتونن، میپیچونن، بعد این مدت نمیدونن چرا، اصلا نمیتونن بگن صاحب قلوب توی. حکیم میفهمه، اون حکیم متعله، برای همین میفرمود که در کنار این درمانهایی که میگم برای مشکلات و اینا، گمان از شیخ الرئیس یا خود صدراست، اگه از قلبش یه لا حول ولا بگه، حالش همونجا خوب میشه. لا حول ولا قوت الا بالله العلی، اگه بگه یه دونه بگه، شرط این که این اون مشکل اطاعت رو حل کرده باشه. بعد اینجا پاراگراف آخر، حالا امام مصداق میارن، ما همه قرآن شریف را میدانیم، بله میدانیم، که از معدن وحی الهی برای تکمیل بشر و تخلیص انسان از محبس ظلمانی طبیعت و دنیا نازل شده است، بله میدانیم، و وعد و وعید آن همه حق صراح، این خالص و حقیقت ثابت است، میدانیم، و در تمام مندرجات آن شایبه خلاف واقع نیست، بله میدانیم. با این وصف این کتاب بزرگ الهی در دل سخت ما به اندازه یک کتاب قصه تأثیر ندارد، بله میدانیم، نه دلبستگی به وعده های آن داریم تا دل را از این دنیای دنی و نشئه فانیه برگیریم و به آن نشئه باقیه ببندیم، و نه خوفی از وعده آن در قلب ما حاصل آید تا از معاصی الهیه و مخالفت با ولی نعمت احتراز کنیم. این نیست جز آن که حقیقت و حقیقت قرآن به قلب ما نرسیده و دل ما به آن نگرویده و ادراک عقلی بسیار کم اثر است، و با این قیاس کلیه نقصانهایی که در ماست و جمیع سرکشیها و مخالفتهای ما و محروم ماندن از همه معارف و سرایر برای همین نکته است. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل بس باش. نوع مواجهه ایمانی با قرآن با نوع مواجهه الهادی با قرآن فرق میکنه. اکثر هم ملحد، اکثر هم مشرک، بحث کردیم شبه. حالا من اینو سریع بگم، مومن مواجه میشه با قرآن، عقلا میفهمه، اولا رویتا میخونه. مثلا ما یه بابی داریم قرائت قرآن، فقط با قرائت کن دیگه، کمه کمه کمش این است که من یک روزم نگذره قرآن نخونم، اینو دیگه همه میدونن، نگه چی همیشه بخونم. باب بعدی این است که من با عقلم، بعد قرآن به من اقبال میکنه، عقلم مواجه میشم، عقلم میفهمه حقایق قرآنیه، حقایق دینیه رو، بعد عمل میکنم. سخت، اسمش ریاضت، میرسه به قلبم. مثلا چی؟ مثلا من وقتی آیات بهشت و بهشتیان رو میخونم، میفهمم غرض از این که میفرماید بهشتیان حالاتی دارن. چرا به ما میگی؟ میفهمیم که آقا میگه اگر میخواییم بهشتی باشید، که بهشتی بشید، باید حالاتتون رو بهشتی کنید. حالا حالات رو میتونیم بهشتی کنیم یا حالات ثمره افعاله؟ باید چیمون رو بهشتی کنیم؟ افعال. باید تو دنیا بهشتی بشید که بهشتی بشین. بعد تو این مثلا چی؟ لا یسمعون لغوان ولا تعصیما، بهشتیا نمیشنون صحبتای سطحی لغو و بعد تعصیما، صحبتایی که اصلا گناه هم داره. خیلی با مراقب، حالا نمیدونم از شهدا مثال زدم کلا دهه آخر از شهدامون خیلی میگیم. ببین نوشتهش هم پارسال گفتم که چرا هر شب مستحب بخونی روحی مع الشهدا؟ چی میخوای خدای من بگی تو این آخر مهمونی منو میخوای به کیا بسپاری؟ یه وقت یه مادری اینجوری آستین منو گرفت بهش زهرا، گفت پسرم بشین، های های گریه کرد. بعد نماز صبح بود، گفتم مادر شما چه گریه میکنی چیزی هست؟ ببین فهمیدم مادر شهیده، خیلی ناراحت شدم. کلا من تو زندگیم سختری مواجه هم مواجه با مادر شهده، خیلی سخت، خیلی سخت. پدر مادر شهده خیلی سخت. گفت من مادر این شهیدم. دم وای چقدر کثیف داره تمیز. و گفتم بذار بشوریم، نشستیم و شستیم. حالا شهید کناریشو نمیگم. گفت آقا میان بر مزار این شهیده پاهاشونو میذارن دیگه این کثیفی نمیره، منم کسی رو ندارم، بابا اینم شهیده. بعد شروع کرد از این شهید گفتن. به این نوع چیزها که ما میخواییم یه حرف بزنیم، یه کاری بکنیم که یکی بره بالا ولی یکی میاد پایین، بهش میگن لغو. حرام نیست، گناه نداره، ولی کار بیهوده ایه، خبر نداری چقدر بده. بهشتی ها سخن لغو ندارن. من میخوام اینو ببرم بالا، اینو میبرم پایین، این بده، این لغوه، کار لغوه. من میخوام یه چیزیمو درست کنم، مثلا نمازمو درست کنم، درسم ضعیف میشه، این میشه لغو. بهشتی ها هیچ وقت کار لغو نمی کنن. ولا تحسیم ها اینو میفهمم که آقا بهشتی ها الان اینجوری هن. سخن لغو و اسم و اینا نه دوست دارن. طرف ها هر وقت میبینی مشکل 10 سال پیش مدرم. من بچه بودم یه کسی میخواست خونه بخره، بچه دارم هستم، هر وقت مهمونی ها میرم این مشکل خونه داره، خنده داره است. حافظ رو مرور میکنم تو ذهنم، اونم باز خوش داره حرف میزن. این لغوه. آدم هایی که سیر ندارن این طورن. شیعه رو فرداش ببینی شبیه دیروزش نیست. اینو همه هم میدونیم، همه میدونیم. یعنی حالات تو بسته است به فعل تو، به خصوص زبان تو. فرمود اگر زبان میزاش پریشان نمیشدین. بعد تو خطبه آخر رمضان هم حضرت فرمود که دست شیطان باز میشه. اینا ناراحت شده بودن. حضرت فرمود که اگر زبانتون رو کنترل کنید میتونید با همین حالات زندگی کنید. زبان فعل دیگه. من اینا رو قرآن میفهمم. حالا من اینو بعد اون لغو بلا تعصب میگه خب حالا چجوری صحبت میکنه؟ الا قیلا سلاما سلاما. کلا به همه حس خوب میدن. سلام یعنی سل. چون هر کس تو جمع باشین بیاد سلام قشنگ بده، نه شبیه برج زهرمار. مؤمن بشرو فی وجهه حزنو فی قلبه، منافق حضرت دی ببخشین حضرت صریح یکمی المنافقو، یعنی این دلش با شما نیست. خب چرا میای؟ برو قهوه خونه بشین. تو جمع کسی میاد سلام بشر میده، همه باهاش احساس راحتی میکنن، ولی کسی نمیده. این میگه الا قیلا سلام سلام. بهشتیا هر حرفی بزنن با غیرا همش سلام سلمه، تستم نمیکنه، بلد سلام. اولین احکامش رو یاد گرفته، افشا از سلام. میخواد سلم، من با شما سلم دارم، سلام سلام الا قیلا سلام سلام. عجیبه که مستحب من هر شب این آیات خونده بشه ولی واجب است عمل بشه. اون مستحب هر چی میگن درش سلم و راحتی و اینها داره. مؤمن اینطور زندگی میکنه. این نوع مواجهه مؤمنان است. یعنی چی؟ یعنی اینو فهمید دیگه از امروز، از حالا یه تجربه جدیدی شروع میکنه. بله این شد ایمان. ولی اینم فهمید و نوشت و درس داد و تمام، این شد الهاد، این شد مفهوم، درش ضرره. اللهم صل علی محمد و آله.